سلام. در این ایام همینطور که خودتون میدونید روزه شروع میکنیم و امیدوارم در این 50 روز قبل از عید بزرگ یعنی عید رستاخیز مسیح آماده شویم که با مسیح در مرگ و رستاخیزش سهیم گردیم. اما چگونه روزه بگیریم؟ خودت فکر کن. اول دعا کنیم در ارتباط با این ایام روزه. خداوند گناه کریم، خداوند گناه کریم، به لطف تو نظر داریم و می خواهیم ببخشایی. گفتگو با یک پیرمرد. اول متن رو بخونیم. یوحنا باب 3 آیه 1-10.
در میان فریسیان مردی بود به نام نیقودیموس، از بزرگان یهود. وی شبانه نزد عیسی آمده به او گفت: ای ربی، ما می دانیم که تو استادی هستی که از سوی خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند نشانه هایی را که تو انجام می دهی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی در پاسخ به او گفت: آمین آمین به تو می گویم، هیچ کس نمی تواند ملکوت خدا را ببیند مگر آنکه از بالا زاده شود. نیقودیموس به او گفت: چگونه ممکن است انسانی که سال خورده باشد زاده شود؟ آیا می تواند بار دیگر وارد رحم مادرش شده دوباره زاده شود؟ عیسی پاسخ داد: آمین آمین به تو می گویم، هیچ کس نمی تواند وارد ملکوت خدا گردد مگر آنکه از آب و روح زاده شود. آنچه از تن زاده شده تن است، آنچه از روح زاده شده روح. تعجب مکن که به تو گفتم شما بایستی از بالا زاده شوید. باد به هر کجا که می خواهد می وزد و تو صدای آن را می شنوی، اما نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. این چنین است هر که از روح زاده شود. نیقودیموس در پاسخ به او گفت: چگونه چنین امری می تواند روی دهد؟ عیسی در پاسخ او گفت: تو استاد اسرائیل هستی و این را نمی دانی؟
خب البته این گفتگو ادامه داره، ولی اینجا در این متن قسمت اول در نظر گرفتیم. قسمت اول اگر توجه کرده باشید 6 بار کم نیست کلمه تولد آمده و 3 بار کلمه روح یا باد که یک کلمه است. در قسمت دوم خواهیم دید که اصطلاحات دیگری غیر از این به کار برده شود. اینه که ما گفتیم این قسمت اول، ولی موضوع این کجا هستیم، کجاییم؟ ببینیم خط 1 بخونیم دوباره.
در میان فریسیان مردی به نام نیقودیموس بود، از بزرگان یهود.
کجاییم؟
در اورشلیم هستیم.
البته در اورشلیم. چرا اینو گفتید؟
اون به اصطلاح عید یهودیان بود و عیسی در اورشلیم بود.
ادامه اون متونی که قبلا بوده درسته. در اورشلیم هستیم و طبیعتاً یک شخص استاد در اسرائیل، مسئول از لحاظ دین، تعجب میکنه. چی؟ نیقودیموس آمد چون گویا مسیح در اورشلیم بعد از تطهیر معبد نشانه های زیادی داده و نیقودیموس آن را دیده. ولی چه نشانه ها؟
اولین نشانه در قانای جلیل بود، تبدیل آب به شراب.
ببخشید آقا جون، در کجا؟
قانای جلیل.
خب اینجا در اورشلیم هستیم. این نیقودیموس این قانای جلیل نبود. پس در اورشلیم طبق خط 23 شما لطفاً بخونید. خط 23
چون در جشن گذر در اورشلیم بود، بسیاری با دیدن نشانه هایی که انجام میداد به نام او ایمان آورده.
بسیاری ایمان آوردن به خاطر نشانه هایی که نشون میداد. چه نشانه هایی؟ نمیدونیم. در این جریحنا چند نشانه ها؟ 7 نشانه داشتیم. ولی اینجا اشاره میکنه یوحنا که عیسی مسیح خیلی نشانه های دیگر که خودش ذکر نکرده انجام داد. خب و ناتانائیل اینو دیده. الان ببینیم نیکودیموس چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی یک شخص فاریسی. شما فرمودید بزرگان یهود. یعنی چی؟ عضو سانهدرین، یعنی عضو دادگاه عالی یهودیان. آها، پس در اونجا در این دادگاه افرادی بود که بر ضد مسیح گویا نبود، درسته؟ خب و خوب چیزایی میدونه، خودش استاده. و به عیسی مسیح خواهیم دید که میگه استاد هستید، یعنی گویا هم سطح هستن. نیکودیموس فکر میکنه که خب من استادم، تو هم استادید، پس ما بین استادها میتونیم بشینیم و با هم شروع کنیم بحث کنیم. خب ولی میترسه. میترسه مثل چی؟ بعضی وقت مثل ما. مگه نه؟ بعضی وقت نمیگم همیشه، یا مثل یهودیان، مثل شاگردان در طوفان ترس. و شب انگام آمد. کافیه اینو بگیم؟ میترسه مثل بعضی از فریسیان دیگر. ببین در انجیل یوحنا باب 12 خط 42-43:
اما با وجود این بسیاری از سرداران نیز به دو ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیسه بیرون شوند، زیرا که جلال خلق را بیشتر از جلال خدا دوست می داشتند.
پس نیکودیموس از سرداران بوده، بی ترسید، یواشکی شب آمد، درسته؟ ولی بعد خواهیم دید که از عیسی کم و پیش دفاع میکنه در میان فریسیان که میخوان او رو محکوم کنند. باب 7 آیه 47-52:
آنگاه فریسیان در جواب ایشان گفتند: آیا شما نیز گمراه شده اید؟ مگر کسی از سرداران یا از فریسیان به او ایمان آورده است؟ ولیکن این گروه که شریعت را نمی دانند ملعون می باشند. نیکودیموس آن که در شب نزد او آمده بود و یکی از ایشان بود به ایشان گفت: آیا شریعت ما بر کسی فتوا می دهد جز آن که اول سخن او را بشنوم و کار او را دریافت کنم؟ ایشان در جواب وی گفتند: مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تفحص کن و ببین، زیرا که هیچ نبی از جلیل بر نخواسته. پس هر یک به خانه خود رفتند.
علاوه بر این، اگر یادتون باشه، وقتی مسیح مصلوب شده کشته شد، نیکودیموس کاری خیلی قشنگی با احترام انجام داده، وقتی که خطرناک بود چون مسیح رو کشتن. باب 19 خط 39:
نیکودیموس نیز که اول در شب نزد عیسی آمده بود، مر مخلوط با عود خرید به 100 رطل با خود آورد.
خب پس یه خود روشنتره نیکودیموس کی بود. الان آیه 2 بخونیم:
وی شبانه نزد عیسی آمده به او گفت: ای ربی، ما می دانیم که تو استادی هستی که از سوی خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند نشانه هایی را که تو انجام می دهی انجام دهد مگر آن که خدا با او باشد.
سوال دارید؟
خواهم بپرسم که اینجا نیکودیموس میگه ای استاد ما می دانیم، خواهم بپرسم که این ما منظورش چیه؟
آیا سوال، آیا فریسیان دیگر که مثل خودش میترسیدن یعنی ایمان آورده بودن یواشکی، ما میدانیم ولی نمیگوییم، ابراز نمیکنیم. و در میان خودمون امروز نیز ممکنه بعضی ها میتونن بدونن ولی نمیخوان روشن بگوین که ما مسیح رو قبول داریم، چون نشانه هایی در زندگی خودمون دیدیم و میدونیم. اما یه چیزی دیگر، نیکودیموس پیرمرد باهوش، چرا؟ چون نه فقط مثل همه در اورشلیم نشانه های زیادی دیدن، بلکه معنی این نشانه ها رو فهمید و گفت کسی نمیتونه این کار رو بکنه مگر این چه از طرف خدا میآید. کی بود؟ قبل در عهد قدیم همچین نشانه های زیاد داده که قوم قبول کنه.
الیاس.
خب موسا طبق شما اگر خواستید، اگر وقت کردید، خروج باب 3 نگاه کنید، آیه 12 یا باب 4 آیه 1-9 نگاه کنید. خدا بهش نشانه هایی داده که میتونست انجام دهد که قوم او رو قبول کنن. پس اینجا یوحنا یواشکی نشون میده که موسی این کارو کرده به صورت نشانه، ولی عیسی، موسی نوین، آن پیغمبر. خیلی خوب، الان خط 3 ببینیم عیسی چگونه جواب میده.
عیسی در پاسخ به او گفت: آمین آمین به تو میگویم، هیچ کس نمیتواند ملکوت خدا را ببیند مگر آنکه از بالا زاده شود.
نسی او اینجا خیلی خیلی سوال داریم. آمین آمین، این مخصوص انجیل یوحنا. در انجیل یوحنا اگر اشتباه نکنم 26 بار این اصطلاح آمده و با این اصطلاح یوحنا نشون میده که آن چیزی که الان گفته میشود خیلی اهمیت داره. آمین آمین به تو میگویم. و کسی نمیتونه وارد شود به ملکوت خدا، حتی تو نمیتونید.
ملکوت خدا یعنی چی؟
ممنون. در انجیل یوحنا اتفاقا خیلی کم این اصطلاح به کار برده شد. چرا؟ نمیدونم. انجیل یوحنا حیات، زندگی، زندگی ابدی، زندگی نوین به کار برده می شود، ولی اینجا استثناءً مثل اناجیل دیگر کلمه ملکوت خدا به کار می بره. این ملکوت کجاست؟
یعنی بهت یا اون سرزمین وعده داده شده آسمانی.
خب ویزا دارید برای این سرزمین؟ کجا این سرزمین؟
ملکوت خدا یک جای فیزیکی مشخص نیست، به جا آوردن عدالت در میان مردم و اجرای فرامین خداوند.
ملکوت یعنی زندگی کاملا نوین که نمیتونیم وارد شویم. چرا؟ چون زندگی خود خدا، پدر، پسر، روح القدس و یک انسان تک نمیتونه وارد شود مگر این که همینطور که اینجا عیسی گفته تولد چی؟
تولد دوباره.
موضوع دوباره نیست، موضوع از بالا. خانم آنوتن، آنوتن یعنی دو تا معنی داره. اتفاقا مترجم اینجا درست ترجمه کرده، ترجمه کرده از بالا، درسته، ولی معنی دیگر هم داره. از نو عیسی میگه از بالا، به خاطر این چه موضوع، موضوع ملکوت. خب ولی نیکودیموس بیچاره خوب درک نمی کنه با علمه به این چه این استاد در سایل، ولی درک نکرده و میگه چگونه نمیتون. آیه بعدی بخونیم، آیه 4.
نیکودیموس به او گفت: چگونه ممکن است انسانی که سال خورده باشد زاده شود؟ آیا می تواند بار دیگر وارد رحم مادرش شده دوباره زاده شود؟
ببین اون استاد، استاد در اسرائیل، ولی دیگه جا می خوره چگونه، چطور؟ درک نمی کنم، نمی فهمم، عجیب. و این تکرار میشه در حد نوح بازم خواهد گفت چگونه؟ و عیسی چند بار بهش میگه تو نمیدونی، تو نمیشناسی، تو نمیتونی. چرا؟ چون روح القدس میخواد. ولی خودتون فهمیدید که به جای این که فکر کنه درباره تولد از بالا، میگه چگونه دوباره با رحم مادرم برگردم، امکان پذیر نیست. یعنی تولد از نو، تولد نوین. با علمی به این که مسیح جوری دیگه این کلمه انوتن اعلام کرده از بالا. الان ادامه بدیم خط 5، 6 و 7.
عیسی پاسخ داد آمین آمین به تو میگویم، هیچ کس نمیتواند وارد ملکوت خدا گردد مگر آن که از آب و روح زاده شود. آن که از تن زاده شده تن است، آن که از روح زاده شده روح. تعجب مکن که به تو گفتم شما بایستی از بالا زاده شوی.
روشنه؟ واقعا موضوع از بالا نه از نو. همونطور که قبلا گفته شده، ولی شما سوالی داشتید.
در انجیل متی میگویند تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. اما انجیل یوحنا میفرمایند که هیچ کس نمیتواند وارد ملکوت خدا گردد مگر آنکه از آب و روح زاده شود. فرق این دو رو
ارتباط داره اتفاقا. باریکلا در متی باید هر شخص طفل شود که بتونه با این سادگی اطفال، با این فروتنی وارد ملکوت شود. ولی در انجیل یوحنا عمیق‌تره، طفل شویم بنابراین از نو تولد دوباره پیدا کنیم. از نو، از بالا، از بالا، ببخشید، از بالا. خب ولی این نیز گفته بود در خود انجیل یوحنا باب 1 خط 12-13.
کسانی که او را پذیرفتند اقتدار داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش تن و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند.
از خدا تولد یافتیم ما. خب توسط آب و روح. بری ببینم، از خدا تولد یافتیم مثل کی؟ مثل خودش، از پدر. یک تا پسر، یک تا پسر خداست. پس ملکوت همینطور که گفتیم، یادته، ملکوت یعنی شریک شدن در آن زندگی، زندگی راز خود خدا، پدر، پسر، روح القدس. خب و توسط آب و روح. ارتباط ما بین آب و روح گفته شده بود قبلا در حزقیال نبی در ارتباط با برگشت از تبعید. حزقیال باب 35 آیه 25 تا 27.
آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از تن شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرائض خود سالک خواهم گردانید.
شنیدید؟ حزقیال می گفت به عنوان یک تولد از بالا یا یک خلقت نوین، یعنی برگشت از تبعید، آب و روح، آب پاک به شما خواهم پاشید، روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. آب و روح نمیشه جدا کرد. و در کلیسای اولیه فوراً فهمیدن که عیسی اینجا در انجیل یوحنا اشاره میکنه به راز
تعمید.
راز تعمید در آب و روح، و اونجا ما تولد یابیم. تولد از بالا. اشتباه نکنیم. معمولا اگر اشتباه نکنم چرا اشتباه میکنم؟ منم کشیش هم اشتباه میکنم. میگیم تعمید، تولد نوین. اشتباس مثل نیکودیموس فکر میکنیم.
در واقع تولد از بالا نوین است، ولی چرا نوینه؟ چون از بالاست.
درسته؟ باید همینطور که شما فرمودید دوباره طفل کوچولو شویم که اینطور میتونیم در ملکوت وارد شویم. ولی یادآوری میکنم که اینجا عیسی مسیح در ارتباط با دو تا تعمید اشاره نمیکنه، یک تعمید توسط روح و یک تعمید توسط آب جدا. نه، در اسخیال نیز آب و روح با هم، و در اینجا آب و روح با هم. ببخشید من یک سوالی دارم، تولد در آب اگر در روح نباشه پس این تولد در آب چه معنی داره؟ ولی تولد آب و روح، تولد آب همراه با روح، این خیلی معنی داره. تولد از بالا، همونطور که تعمید عیسی در آب و روح آمد، یادتونه؟ خیلی خوب. اما طبعا روح خیلی اهمیت داره، درسته؟ آن که روشنه این است، همینطور که عیسی میگوید، آن چیزی که تن هست، تن یعنی اینجا چی؟ زندگی خاکستری، زندگی این دنیا، طبیعت انسانی، بشر. خب با روح فرق میکنه، روح یعنی قدرت خدا از بالا. خب ببینیم آیه 28 اجازه بدید بخونیم ببینیم چه سوالاتی دارید. آیه 8 بخونیم.
باد به هر کجا که میخواهد میوزد و تو صدای آن را میشنوی، اما نمیدانی از کجا می آید و به کجا می رود. این چنین است هر که از روح زاده شود.
پس پدر اینجا از اصطلاح باد استفاده شده، ولی باد خب مشخص جهت وزشش، یه خورده مفهوم نمی رسونه انگار.
تو میتونید به من بگید وقتی که طوفان میاد تو تهران باد از کجا آمد؟ از اورشلیم آمد؟ از روم آمد؟ یا از امریکا؟ نمیتونیم بگیم. و کجا میره؟ تا کابل میره؟ تا پاکستان میره؟ ببین ولی سوال چیه؟
خب پدر من یه سوال اینجا برام پیش اومد، چون که من شنیدم تعمید آب با تعمید روح با همدیگه فرق میکنه، یعنی ممکنه یه نفر تعمید آب داشته باشه تعمید روح بعدش بگیره، یا مثلا تعمید روح داشته باشه بعد تعمید آب بگیره. ممکنه اینو توضیح بدید؟
خب ببین، تعمید خود عیسی آیا جدا بود؟ آب جدا، روح جدا، یا طبق متن با هم؟
طبق متن با هم بود.
خب پس اگر تعمید عیسی اینجوری بود، تعمید مسیحیان چطور؟ ولی باید یه چیزی دیگه باید گفت. یک، به نظر من تعمید آب بدون روح یعنی میشه تعمید یحیی، تعمیده که به یحیی به گناهکاران میداد. تعمید مسیح و تعمید مسیحیان به نظر من نیست. چه فایده داره تعمید آب بدون روح؟ ضمناً کلمه تعمید خب در زمان عیسی، حسنیان، اون گروه مخصوص یهودیان که مرتب صبح و شب تعمید می‌گرفتن در آب، تعمید، کلمه تعمید یعنی فرو رفتن در آب. فریسیان نیز تعمید می‌دادن برای بت‌پرستان که می‌خواستن یهودی بشن، برای اینکه وارد شون در قوم برگزیده. تعمید یعنی تعمید آب. خب یعنی چی؟ تعمید روح بدون آب به خودت تعجب‌آوره. البته منظور من این نیست که روح القدس فقط با تعمید به ما داده شود. 100% با تعمید آب، همونطور که مسیح به ما یاد داده به نام پدر و پسر و روح القدس، روح القدس بر ما می آید. خب راز تعمید، تعمید مسیحیان. ولی این که روح القدس فقط اون روز می آید، امیدوارم نه. در زندگی ما روح القدس هر روز ما میتربیم و هر روز روح القدس رو میتونیم بپذیریم. خب روح القدس میتونه نفوذ کنه حتی در شخصی که ایمان نداره. خب نفوذ میکنه، عمیقا نزول میکنه بر اشخاص. خب بدون آب یعنی چی؟ میخوام بگم که خدا 7 راز کلیسا رو داده، از جمله تعمید و تثبیت روح القدس و نان مقدس و و و. خیلی خوب که چی؟ که توسط این راز فیض به ما بخشوده می شود. فیض روح القدس. ولی خدا مجبور نیست که از این هفت راز فقط استفاده کنه که روح القدس به ما دهد. درست شد؟ پس تعمید مسیح و تعمید مسیحیان آب و روح با هم، ولی نفوذ روح القدس ممکنه قبل از تعمید باشه، بعد از تعمید باشه. امیدوارم هر روز نفوذ روح القدس در قلب ما، در قلب شما میوه خوب به ما بده و قدرت بده که با مسیح زندگی کنیم. روح خیلی اهمیت داره و درباره روح صحبت میکنه. چرا؟ روحا به زبان عبری هم باد هم روح، همونطور به زبان یونانی پنما باد روح یک کلمه است. درست شد؟ و همونطور که در کتاب جامع باب 11 آیه 5 گفته شده، نمیشه پیشبینی کرد. باد و روح نمیشه از قبل فهمید.
چنان که نمیدانی که راه باد چیست، یا چگونه استخوان‌ها در رحم زن حامله بسته می شود، همچنین عمل خدا را که صانع کل است نمی فهمی.
خب الان ادامه بدیم آیه 9 و 10.
نیقودموس در پاسخ به او گفت: چگونه چنین امری می تواند روی دهد؟ عیسی در پاسخ او گفت: تو استاد اسرائیل هستی و این را نمی دانی.
خب انسان تک نمیتونه درک کنه این راز، این دنیای روح القدس. انسان نمیتونه، تنها عیسی میتونه آن را الهام کنه، چون در این زندگی خودش شرکت داره. مثلا باب 6 خط 63 در انجیل یوحنا:
روح است که زنده می کند و اما از جسم فایده ای نیست. کلامی را که من به شما می گویم روح و حیات است.
همونطور که ما دیده بودیم، تنها با ایمان این را میشه درک کرد. باب 1 خط 18:
خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد.
و عیسی اینجا اعتراض میکنه از نیکودیموس: تو استاد در اسرائیل هستی و اینو نمیدونی؟ ولی مگه عهد قدیم رو نخوندید؟ مثلا اون متن از حزقیال که خوندیم، باب 36 یا ارمیا 31 یا مثلا مزمور 87 که خودش هر روز میخوند، پس یادتون نیست؟
چه بر کوههای مقدس بنا نموده، خداوند دوست می‌دارد. او دروازه‌های سیحون را بیش از جمیع مسکن‌های یعقوب عزیز می‌دارد. به خاطر جلالت از تو سخن می‌گویم. ای شهر مقدس خدا، رهب و بابی را نام می‌برم. میان آنهایی که مرا می‌شناسند، بنگرید سور، فلسطین و حبش را. پس باد آن که در آنجا به دنیا آمد، ولی مادرمان سیحون را میگوییم، زیرا هر انسانی در او متولد شده و خدای متعال است که آن را استوار میسازد. در سبت ملت ها خداوند می نویسد: هر کسی در سیحون به دنیا می آید و همه با هم پای کوبان می خوانند: تمام چشمه های ما در توست ای سیحون.
تولد نوین، تولد از بالا در اورشلیم نوین، ملکوت خدا. در نتیجه هم درباره تعمید ببینیم، هم درباره کلام انجیل. یادآوری میکنم که در این ایام روزه کسانی که میخوان تعمید بگیرن یک تجربه سخت دارن در ایام روزه، در دعا، در روزه، که بیشتر و بیشتر آمادگی داشته باشند برای اینکه روز تولد نوین عیسی مسیح، یعنی رستاخیز عیسی مسیح، در او سهیم گردند و تعمید یابند. خب از بالا با او که رستاخیز شده تولد یابیم، همینطور که پولس میگه. خب و همونطور که اول انجیل گفته، خود عیسی گفته که مرگ من مثل تعمیده. لوقا 12:49-50.
من آمدم تا آتشی در زمین افروزم، پس چه میخواهم اگر الان در گرفته است؟ اما مرا تعمیدی است که بیابم، و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید.
تعمید عیسی مرگ و رستخیزش. تعمید ما همونطور که پولس میگه مرگ و رستخیز شدن در مرگ و رستخیز عیسی. رومیان باب 6:3-5.
آیا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم، تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد.
زندگی ابدی، زندگی نوین، همون زندگی عیسی مسیح هست که در او شریک می شویم. رومیان 8:11.
اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است.
یعنی چی؟ یعنی تعمید نه فقط پاک شدن از گناهان ما، بلکه زندگی در مسیح رستخیز شده. کولوسیان 2:12-13.
با مسیح در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید، و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطاهای شما را بخشید.
یادآوری میکنم یکی از اسمهای حوض تعمید راحم مادر، و تعمید اغلب در شب روز رستخیز عیسی مسیح داده می شود که در رستخیز او سهیم گردیم. اما تنها این نیست. برای ما امروز مخصوصا در این ایام روزه سرچشمه این تولد کلام خداست. انجیل امروز که به ما یک زندگی نوین، یعنی زندگی خود خدا به ما میدهد. یادتونه چگونه عیسی مسیح یک مثلی زده در اناجیل دیگر درباره برزگر؟ یادتونه چگونه این کلام خدا مثل برز میمونه؟ برز که میپاشه و رشد میکنه، زندگی نوین میده. این کلام سرچشمه زندگی. اول پتروس باب 1:22-23.
چون نفسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانه بیریا داشته باشید، پس یک دیگر را از دل به شدت محبت نمایید، از آن رو که تولد تازه یافته اید، نه از بذر فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده است و تا ابدالآباد باقی است.
این کلام خدا باقی است و توسط او امروز میتونیم این زندگی نوین رو عمیق‌تر بیابیم. خب، یا اول یوحنا هم درباره این موضوع میگه که این کلام ما رو از گناه دور میسازد. اول یوحنا 3:9.
هر که از خدا مولود شده است گناه نمی‌کند، زیرا که بذر او در وی میماند و او نمیتواند گناهکار بوده باشد، زیرا که از خدا تولد یافته.
از خدا تولد یافته است. بچه، طفل شدیم. نخست‌زاده از یک قوم، یا نخست‌زاده برای یک قوم در خدمت یک قوم، همینطور که یعقوب باب 1 خط 18 میگه.
او محض اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم.
نوبر مخلوقات او شویم توسط کلام خدا. نوزاده، نوبر تقدیم شده به خدا، مسئولیت داریم نسبت به یک قوم که در ما وجود داره و در ما به خدا میرسه. نوبر، نخوزاده. پس میتونیم هر روز در این ایام روزه با کلام خدا این زندگی نوین رو بیابیم. دعا کنیم.
کسی گردوباره تولد نیافت، نشاید به ملک حقیقت شتافت. نیابی تولد گر از روح، به ملک خدا که شوی راه یافت. به ملک خدا که شوی راه یافت.